دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. همین بس است به مدحش، محمد است، محمد حمید و حامد و محمود و احمد است، محمد. قسم به شوق اویس و قسم به بهت بحیرا که آفتاب کمالات بی حد است، محمد. چه کوچه ها که نشستند در مسیر عبورش به نور و عطر و تبسم، زبان زده است، محمد. ستاره شب مکه، طلوع صبح مدینه، به یمن آینه خورشید مشهد است، محمد. اگرچه بین رسولان سرآمد است، سرآمد به رسم حسن ختام، آخر آمده است، محمد. و باز می رسد از جانب حجاز سواری که هر که دید بگوید محمد است، محمد. انشاءالله. سلام می کنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب. عید بزرگ مبعث نبی مکرم اسلام انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. ما هفته گذشته در محضر حاجی بهشتی عزیزمون بودیم، از محضرشون کلی محظوظ شدیم و استفاده کردیم، هم مخاطبین عزیزمون و هم شخص حاجی قرائتی بسیار استقبال کردن. خب حاجی بهشتی از رفقای دیرینه و قدیمی حاجی قرائتی هستن، ایشون نقل می‌کردن ما 14 سالگی با هم بودیم و ایشون هم پیشنهاد کردن که ما از این هفته مدتی خدمت حاجی بهشتی باشیم و از مباحث ناب و ارزنده و قرآنیشون با بیان شیواشون انشاءالله استفاده بکنیم. که خوش آمد عرض میکنم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و حاجی های قرائتی سرور عزیز بنده که بیش از 40 سال شاگردیشون رو کردم و بینندگان خوب و عزیز این برنامه که منت گذاشتن بر من تا هر کجا تقدیر باشه در خدمت این برنامه باشیم.
انشاءالله
با مبعث شروع کردیم جلسه دوم رو هم با همین موضوع آسمانی. جلسه اول درباره انتظارات قرآن صحبت کردیم. این جلسه یه موضوعی است خیلی ما کم بهش پرداختیم. چیزهایی که ما از پیامبر می‌دانیم بیشتر از بعد از پیغمبریشه.
بله.
خلق و خو، سیره، آیات قرآن. اما قبل از پیامبرش هم خیلی برای ما حرف داره.
یعنی پیامبر قبل از بعثتش، بله. دوران کودکی، دوران نوجوانی.
کودکی پیامبر برای کودکان ما، نوجوانیش برای نوجوانان ما، جوانیش برای جوانان ما خیلی حرف داره.
خیلی خوب.
اون هم در یه محیطی که فرهنگ نیست، بهداشت نیست، سواد نیست، تمدن نیست، علم نیست. چگونه این شخصیت تونسته خودش رو حفظ بکنه؟ مشابهش رو الان ما داریم در دنیا. یعنی این الگو تحسین میکنم هنرمند با بزرگ ایران را آقای مجید مجیدی که رفت سراغ ساخت فیلمی با کودکی پیامبر. ما الان یه حرف نوعی برای دنیا داریم، چون برای پیامبر بریم سراغ جنگ ها اون ماجرایی دارد، اما کودکی پیامبر و نوجوانی و جوانیش من 10 تا نکته نیت کردم، نمیدونم زمان اجازه خواهد داد
انشالله وقتمون برکت
بدام با این مقدمه کوتاه. فایده این بحث چیه؟ چون ما طلبه ها میگیم که حالا این بحث رو کردیم چه فایده عملی داره؟ فایدهش اینه که از این 10 تا ویژگی که پیامبر در کودکی یا نوجوانی یا جوانی داشته و خدا او را مبعوث کرده به پیامبری، ما هم به هر نسبتی از این صفات در خودمون، در بچه هامون، در دانشجو، در دانش آموز ایجاد کنیم، خدا مورد مهر قرار میده ما رو. فایده این بحث اینه. این از همین امشب تصمیم بگیریم خودمون رو، بچه هامون رو با این برنامه های 10 گانه که 10 تا سرفصله که پیامبر تو اون محیط تونست بدرخشد. بعد هم بسیاری از دلایل گرایش به اسلام رو همین ها دونستن، این سوابق درخشان که بیشتر جوانها به پیامبر گرایش پیدا کرد. خب اگه اجازه بدین و بینندگان هم اجازه بدن، بریم سراغ اولین ویژگی، نظافت. از حلیمه سعدیه پرسیدن خاطره ای از این کودک خردسال تعریف کن، گفته بخوام یک ویژگی مهم بگم، پاکیزگی او است. او با بقیه بچه های من متفاوته. در کودکی، در نوجوانی به شدت به پاکیزگی و نظافت، پاکیزگی بدن، موها، دندانها، لباس، محیط خانه. حتی در تاریخ داره جوان که بود، کسان زیادی دو طرف خیابون می ایستادن او از خانه میاد بیرون تماشا کنن. لباسهای فاخری نمی پوشید اما فوق‌العاده تمیز
آراسته بود.
آراسته لباس‌های زیر خودش رو، آجای قرائتی ده‌ها بار این رو در برنامه‌شون فرمود، در دیگ آب جوش می‌جوشاند. چیزی که شاید تو این دهه‌های گذشته توصیه کنن اطباء. موهاش یا بلند یا کوتاه ولی خیلی تمیز. دندان‌های صدفی. حتماً صبح‌ها دست روی خود را می‌شست. به نظافت خیلی اهمیت میداد. بعد هم که پیغمبر شد این رو فرمود، لا یدخل الجنه الا نظیف، به بهش وارد نمیشون مگر افراد پاکیزه. خوی عیبه برای ما وقتی کسی میره اروپا و برمیگرده اولین چیزی که از اونجا برای ما تعریف میکنه بگیم نظافت اونها از ما بهتره. ما الان یه کمبودی داریم، اینو باید رفع کنیم با تغییر سبک زندگی، از خانه های خودمون شروع کنیم. یه کاری کنیم، یه توریست وارد کشور اسلامی میشه، اولین خبری که میبره خبر نظافت باشه،
میگه به به اینا چقدر تمیز،
چقدر تمیزن تو زندگی شخصشون، تو رفت آمدهاشون، تو خیابونهاشون. این صفت اول.
بسیار خوب، نظافت.
نظافت
ای جان.
دوم، امانت. در سوره مبارکه شعرا انبیای زیادی گزارش مختصر کارشون آمده، بیشتر خودشون اینطور معرفی کردن، به مردم میگفتن انی لکم ناصحون امین. معلومش امانت یه صفت کلیدیه. مردم وقتی به کسی اعتماد میکنن دارایی های خودشون رو، اموال خودشون رو در اختیارش قرار میدن. پیامبر ما بعد از پیغمبریش هم اموال مشرکان رو نگهداری میکن. این پیغمبر شده، سالها گذشته، باز همون اعتماد قبلی به او هست. از چه سالی شهرت پیدا کرد به امین بودن؟ 8 سالش بوده. چون مهمه که کسی توی کشوری آوازش بپیچه. 30 و چند ساله بوده، 20 و چند ساله بوده، 8 سالش بوده. یه زائری آمده بود مکه زیارت میکرد، کیف پولش در حال طواف از لباسش افتاد، اونم نفهمید. یه پسر بچه اون کیف پول رو پیدا کرد و رفت تو محل، بچه ها رو خبر کرد و کیف رو باز کردن و دیدن خیلی پول توشه. تصمیم گرفتن اون پوله رو بین خودشون تقسیم کنن. یه مخالف داشت، اینم پیامبر ما بوده، 8 ساله، گفت این گناهه. او این گناهه، مسخرش کردن ولی سماجت کرد، چند تا طرفدار پیدا کرد. خانواده ها آمدن، دعوایی داشت در می گرفت، حضرت حمزه وارد شد. مادر اون بچه‌ای که پول رو برداشته بود کیف پول رو گرفت داد به حضرت حمزه، گفت تو بزرگ مایی، هر چه تو بفرمایی. حضرت حمزه هم گفت باید بدیم به صاحبش. جارچی ها جار زدند و صاحب پول پیدا شد و حضرت حمزه قصه رو گفت براش که من برادرزاده ای دارم، او
این پیشنهاد
رو داده. اونم آدم با معرفتی بود. آخه بعضی ها اصلا متاسفانه معرفت ندارن. حالا پولش رو بهش داده، همجور سرش میندازه پایین و میره. اون بچه ها رو جمع کرد، به همه یه مژدگانی داد تا برای یک کار خوب تشویق بشن. از اون به بعد هر وقت این کودک وارد جلسه میشد میگفتن امین آمد،
محمد امین.
این امانت داری الان مورد نیاز ما هست، بچه های ما، جوان های ما، مسئولین ما که دارایی بیت المال نزد اونها امانته. خود ما ها که اسرار مردم نزد ما هست، اموال مردم، اسرار مردم، پست هایی که در تفسیر قرآن آمده پست های اجتماعی امانت مردمه، بچه های خود ما امانتون. این بحث امانت داری یه بحث فوق العاده مهمه،
حتی نسبت به شخص خودمون.
بله، پیغمبر فرمود چشم ما امانت است، گوش ما امانت است، تن ما
امانت
است. خود قرآن هم گفته خداوند خائنین را دوست ندارد، ان الله لا يحب الخائنین. خب یه سرفصل مهمه، ما از همون دبستان باید روی این موضوع کار بکنیم. بچه یه چیز رو پیدا کرد، با عشق بر صاحبش رو پیدا کنه. مسئولی مالی دستش هست، با وسواس به اون مال نگاه بکنه. چون زمان کمه و من دوست دارم این 10 تا رو بگم،
میریم سراغ فصل بعدی.
سومین ویژگی پیامبر صداقته. امام صادق علیه السلام فرمود پیامبری نیامد مگر اینکه مردم را به دو موضوع امانت و صداقت توصیه کرد. معلوم میشه این موضوعات نیاز همه روزگارانه. پیامبری نیامد، این همه پیامبران روی این موضوعات ایست میکردن. پیامبر عزیز ما در جامعه زندگی کردی که همه او را به راستگویی میشناختن. اولین باری که شد پس از پیامبریش، خداوند بهش فرمود اسلام را علنی کن. جمعی را از فامیلای خودش 40 نفر کمتر بیشتر جمع کرد، پاشد برای اونا صحبت کنه. صحبتش اینطور شروع شده: آیا تا کنون از من دروغی شنیده اید؟ این 40 ساله اینطور گذشته.
یه پشتوانه اینجوری داره هست.
خیلی مهمه. الان خب راستی چیزی همه دوست دارن، فطریه. کافر دوست داره، مشرک دوست داره، مسلمون دوست داره، غیر مسلمون دوست داره. گاهی هم به رخ ما میتیشن خارجی ها رو، میگن اونا راست میگن،
دروغ نمیگن.
خب خیلی مهم، ما الان نیاز داریم روی این موضوع کار بکنیم. ما وقتی قرآن میخوانیم، قرآن خوندنمون تمام شد چی میگیم؟
صدق الله العلی العظیم.
قرآن میگه و من اصدق قولا من الله، چه کسی راستگوتر از خدا. امام صادق علیه السلام به ما فرمود تخلقوا به اخلاق الله، اخلاقهای خدا رو در یکی از اخلاقهای خدا همین راستیه. سخت هم هست یه مقداری، چون حال دلائلی داره که ما دروغ میگیم. یکیش منافع، تو دروغ یه منافعی هست برای اون بچه، برای اون تاجر، برای اون مسئول،
که اگر راست بگیم به ضرر ما،
به ضرر ما هست. حالا ما باید یه انگیزه ایجاد کنیم این ضرر رو تحمل کنیم، راست بگوییم. قرآن میفرماید پیامبر یه خوابی دید، اون خواب رؤیای راسته. قرآن به حضرت ابراهیم فرمود عجب امتحان راستی دادی، قد صدقت الرؤیا. چون در رؤیا مأموریت پیدا کرد پسرش اسماعیل رو ذبح کنه. صداقت هم که الان فرصت نداریم خیلی معنا کنیم، دو چیزه: سخنی که مطابق با واقع باشد، عملی که مطابق با حق باشد.
سخن مطابق
فقط
با
سخن
واقع.
نه
و عمل مطابق
و عمل.
با واقع.
به راستگو تو عربی میگن صادق، اما به کسی که تمام وجودش هم سخنش هم عملش راسته میگن صدیق. حدیث داریم فرشته وحی یه وقتی که از آسمان آمد، 2 لقب برای 2 نفر آورد. لقب صدیق را برای امیر المؤمنین و لقب صدیقه را برای فاطمه زد. هم راست میگفتند، بخوام تو ترجمه بدیم، باید بگیم راستی و درستی. و یه سرفصل مهمه، صداقت.
و شاید همینجاست که میگم به طول رکوع سجود افراد نگاه نکنیم،
به صداقت نگاه کنیم،
ادای امانت و صداقت
خیلی مهمه.
بله، نشانه ایمانه،
نشانه ایمانه.
چهارمین
ویژگی پیامبر عبادته. هنوز پیامبر نشده ولی به راز و نیاز با خالق، به دعا، به نمازی که در دین حنیف حضرت ابراهیم بوده عشق داشت. عصرها آدرسش در مکه مسجد الحرام، هجر اسماعیل، یه فرشی داشت اونجا پهن میکرد. همه میدونستن عصرها این جوان، این نوجوان یا بیست و چند ساله، سی و چند ساله ازدواج کرده، کارش عبادته. ما الان یه مستحبی داریم که در کشور ما رهبر از انقلاب هم هر سال هی تأکید میکنن که از پیشرفت‌های معنوی ماست، به نام اعتکاف.
بله.
قبل از انقلاب نبوده. من یه وقت قبل از انقلاب رفتم قم، مسجد امام حسن عسکری علیه السلام، گفتن اعتکافه، رفتیم مسجد، مثلا شاید 30 نفر هم نبودن.
عجیبه.
الان مسجد گوهرشاه 4000 نفر ثبت نام میکنن، چند هزار نفر هم از قافله عقب میمانن. این چیه اعتکاف؟ این خلوت با خدا. پیامبر ما قبل از پیامبریش اعتکاف داشته، 30 روز 40 روز در کوهستان، در غار حرا، در حال عبادت بود که آیات اول سوره علق، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان، یعنی خود همین حالت، یه حالتی است که خداوند بهش نظر داره، به عبادت، به راز و نیاز با خدا، به دعا عشق می‌ورزه. همه می‌دونستن این ویژگیو داره. تا در مکه بود اجازه نمی‌دادن مسجدی بسازن، اما آمدن مدینه، مسجد، اول مسجد النبی، قبل از اون مسجد قبا، بعد مسجدهای، به مسجد عشق داشت، به دعا، به ذکر، به خلوت با خدا، حرف زدن با خدا، کمک خواستن از خدا. اینا چیزایی که پس از پیامبریش خب توسعه پیدا کرده، اما قبل از پیامبری هم داره. چند تا شد؟
چهار تا.
پنجم، کار و تلاش. گزارشاتی که از این کودک یا نوجوان یا جوان به ما رسیده، یعنی پیامبر عزیز ما، اینه که از همون وقتی خونه حلیمه سعدیه بوده، یعنی 3 ساله 4 ساله، به مادرش میگفت میخوام کار بکنم. برادرای من روزا کجا میرن؟ مادر میگفت تو هنوز خیلی کوچیک هستی، اونا میرن برای تأمین معاش کار میکنن. گفت منم باید برم.
خوشش نمیومد بیکار باشه.
نه، 6 ساله بود مادرش رو از دست داد، 2 سال نزد پدر بزرگش عبدالمطلب بود، 8 ساله بود عبدالمطلب از دنیا رفت، آمد به خانه عمویش ابوطالب. 16 سال تو این خونه زندگی کرد. وقتی به خانه عمو آمد یه شرطی کرد با عمو، گفت عمو جان من به شرطی تو خونه شما زندگی میکنم که کار کنم. من سر سفره ای که براش کار نکنم غذا نمیخورم.
باریکالله.
شما نگاه به مسئله فرهنگ کار. خب امسال رهبر از انقلاب سال حمایت از کالای
ایرانی.
خب کار خوب هم، کالای خوب هم، کارگر خوب میخواد. عاشق باید باشه اون کارگر، یا پای کوره هست، یا توی کارگاه کفاشیه، پارچه هست، هرچه،
هر جا که هست. بله.
دقت بخواد بکنه، زحمت داره. جوانی خودش رو بسیار کشاورزی میکرد، چوپانی میکرد، حتی زمینهایی بود دورتر سختتر، میگفت کار سختتر رو دوست دارم. و این سرفصل مهمیه. ما الان 5 تا کلمه گفتیم. نظافت، حدیث داریم خدا افراد پاکیزه رو دوست داره.
بله.
امانت، خدا امانت دارا رو دوست داره.
صداقت،
خدا راستگویان رو. یعنی اینا سرفصل هایی هستن که همه محبوب خداست. بعضی ها کار میکنن برای کسب پول. امام صادق علیه السلام دید تعریف یه نفر رو میکنن، فرمود میخوام ببینمش، اینی که مردم ازش تعریف میکنن. ملاقاتی پیش آمد، ازش پرسید کار شما چیه؟ گفت من کار ندارم، یه سرمایه اندوختم تا آخر عمرم، حالا به قول امروزی ها تو بانک گذاشتم سودش
هست و مراد هم میگذره.
مراد هم میگذره. امام فرمود نه، کار رو برای کسب درآمد نه، اصلا خدا دوست داره دنده اش تا این نفس میاد و میره در حال کار و تلاش میشه. این چیز مهمی است. بعدن هم که پیغمبر شده پیامبر ما تو کارهای سخت شرکت میکرد، تو مسجد سازی گفتن کسی بیش از او کار نکرده، تو خندق عرق میریخت کار میکرد، گرسنه بود، یه دستمالی به شکمش بسته بود، به شدت مدافع کار و کارگری بود. با رزمندگان به سمت جبهه میرفتن، یه جوان خوش اندامی رو دیدن که داره چوپانی میکنه. رزمندگان گفتن ای کاش این جوانم تو جبهه بود. پیغمبر فرمود بریم باش حرف بزنیم. جوان رو صدا زدند و حضرت از او پرسید چرا کار میکنه؟ گفت برای اینکه زندگیم رو اداره کنم. پیغمبر فرمود این همون ثواب جهاد رو داره.
چون داره کار میکنه.
داره کار میکنه. دخترش به خانه بخت رفته بود. دو سه روز گذشت، اومد سر بزنه به دختر و داماد. عروس و داماد از پیغمبر خواستن که ما رو برای اداره زندگی راهنمایی بفرمه. پیغمبر فرمود کارهای بیرون خانه مربوط به علی، کارهای داخل خانه مربوط به فاطمه. من از شما سوال میکنم، زن واجبه تو خونه کار بکنه؟
واجب نیست.
واجب نیست.
بله.
همه خانمان میدونن، آقایان هم. ولی خدا دوست داره اون زنی که کار میکنه. یه روزی مدتی گذشت، پیغمبر آمد به دیدن داماد و دخترش، دید هر دو در خانه دارن کار میکنن، در حالی که قرار چی بود؟
امیرالمومنین بیرون کار کنه،
مثلا به قول امروزی‌ها آقا پا تلویزیون بنشین و لمپ بده و تخمه بشتن و خانم.
آره، چون کار بیرونش انجام داده.
هر دو دارن کار میکنن. پرسید ازشون کدامتون خسته ترید؟ امیرالمومنین پیش دستی رفت، فرمود دخترتون خسته تره. پیغمبر فرمود عزیزم، نور چشمم، برو استراحت کن، من به جای تو کار میکنم. یعنی میخواد به ما بفهمه کار یه مقوله مهمیست، شرافت داره، قداست داره. بعد رو کرد به دامادش، اما دامادم علی جان، یه ثوابیست خدا به سه نفر میده، نبی به چهار نفر میده، نبی، صدیق، شهید و کسی که تو خونه کار بکنه. شما نگاه کن ثواب رو، این ردیف ها رو نگاه کن،
چیو کنار چی گذاشته،
چیو کنار. امام رضا علیه السلام فرمود قرآن که میخوانید به چینش موضوعات دقت کنید، خدا چیو کنار. بعد مثال زدم،
بله،
مثلا زکات رو کنار نماز، یا احسان به والدین رو کنار توحید. یه ثوابیست خدا اونا که بد میدانن یا عیب میدانن کار کردن تو خونه رو، یا آرزو میکنن، آه میکشن کاش که یه نفر دیگه بیاد تو خونه ما کار رو کنه، پنجره ها رو تمیز کنه، فرشا. پیغمبر فرمود خداوند یه ثوابیست فقط به چهار نفر میدهد، نبی، صدیق، شهید، کسی که تو خونه کار میکنه.
الله،
پس پنجمین ویژگی پیامبر ما کار.
اینو باید قبل از عید بخوندید برای خونه تکونی و اینا، خیلی از ما به این تعبیر میشه.
قسمت ما افتاده به این طرف.
خب اینا پنجمه.
پنجمه. ششم حیا. حیا. زیاد میپرسیدن از مردم که از این جوان شما چی میدونید؟ هنوز پیغمبر نشده، یه جوانی است توی شهر زندگی میکنه. میگفتن چشمان با حیایی داره.
بارک،
چشمانش حالت نیمه باز داشت، مثل کسی که در سیره آمده از تپه، از کوه میاد پایین، پا چشماش مقابل پاهاشه. در مکه عروسی هایی بود خیلی دیدنی، به زن و به رقص و به کوب کذایی، جوان های پسرم میرفتن بالای پشت بام ها میستادن تا عروسی رو تماشا کنن. تنها جوانی که نمیرفت او بود، میگفت نه من نمیرم.
حیا میکرد،
حیا میکرد. اصلا تو لباس پوشیدن خیلی ها رعایت نمی کردن، پسرها، دخترها. مثلا یه پیرهن بلند می پوشیدن، زیرش هیچی نبود. پیامبر ما تو لباس پوشیدن، لباسش با حیا بود. حرف می خواست بزنه، حرف رکیک نمی زن. چشمش، زبانش، لباسش، رفت آمدش با حیا همراه بود.
چه خوب.
اینا چیزای مهمی است. در خود بعثت رو پیغمبر یکی از کلماتی که فرموده اینه، بعثتو لأتمم مکارم الاخلاق. من اصلا بعثتم برای اخلاقه. بعد پرسیدن از پیغمبر این مکارم اخلاق چیه؟ تعدادی رو شمرد، صداقت، امانت، مهمان نوازی، مهرورزی. بعد آخرش فرمود و رأسهن الحیا، ریشه مکارم اخلاق بزرگ حیا هست.
همینطور.
یعنی ما الان در دنیای زندگی میکنیم که یکی از مفاسد دنیا بی‌حیایی است. وقتی گزارشات رو میخونیم پردرآمدترین تجارت ها در دنیا چیه؟ الان قابل دسترسه، تو فضای مجازی بریم پردرآمدترین 4 تاست. یکیش تولید فیلم های
مبتذل.
یعنی بشر به سمتی داره حرکت میکنه که برهنگی رو آزاد اعلام میکنه، تفاخر میکنه به برهنگی، پوشش رو عیب میدونه، حجاب رو عیب میدونه. یعنی این سرفصل های دهگانه همه مسائل امروز جهانه،
کاملا بهش محتاجیم، 100%
مرد و زن داریم.
و چقدر دور افتادیم متاسفانه.
یعنی بخوام ما برای بعثت یه کاری بکنیم، خب یه کار اینه که مجلس بگیریم و شعرخوانی کنیم و خوشحالی کنیم و آیات یه کاری که بعثت از ما الان توقع داره، انتظار داره. ما برای بعثت همون اهداف بعثت رو باید تحقق ببخشیم. حیا، پیغمبر فرمود بعدها که پیغمبر شده لا دینه لمن لا حیا،
لا
کسی که حیا نداره دین نداره. بریم سراغ هفتم. چقدر زمان داریم؟
وقت داریم، به شما نگران زمان نباشید.
یکی از ویژگی های پیامبر ما تفکر الان یه مقوله است که ما الان گاهی مثلا بین جوان ها میگیم شما فکر میکنید، اصلا نمیدونه فکر میکنید یعنی چه باید بکنید، چه فرایندی اگر طی بشه میگیم اون تفکر اسمشه. چه ابزاری لازم داره، چه آموزش های، همه مهارت فکر کردن مهارت مهمی است. میپرسیدن از مردم، از این جوان شما بخواید در چند کلمه تعریف کنید چی میگن؟ گفتن اهل فکره، به خصوص فکر در هستی. به ستاره ها خیره میشد، به آسمان ها خیره میشد، به پدیده های طبیعی فکر میکرد. این پدیده از کجا پدید آمده؟ کی او را آفریده؟ به چه منظوری؟ چه ارتباطی بین این پدیده و من هست؟ موضوع تفکر پیغمبر زیاد در تاریخ، مخصوصا در دوران جوانی که جوانی بود متفکر،
دائم الفکر.
بعد یکی از تأثیراتش بود اهل تدبیر و مدیریت بود. اگه یه مسئله اجتماعی پیش می آمد مدیریت می کرد، عجله نمی کرد، شتاب زده ورود پیدا نمی کرد. ما الان یه وقتی یادم آجای قرائتی در برنامه درسای از قرآن، من آرزو میکنم به زودی ایشون تشریف بیارن، ما در حاشیه باشیم.
ما همیشه از محضرشون استفاده کردیم.
برنامه‌ای داشتن برای همین فکر، الان توی مجموعه آثار ایشون هم هست. میفرمودن رفتم مشهد خدمت یکی از علمای بزرگ خراسان، آیت الله فلسفی، برادر خطیب
توانا فرمرحوم.
می‌فرمودن که آی فلسفی به من فرمودن من 300 حدیث برای فکر کردن پیدا کردم.
عجیبه.
300 حدیث. پیامبر ما پس از این که به پیغمبری رسید از همسرش پرسیدن که جالب‌ترین خاطره‌ای که از پیامبر سراغ داری کدامه؟ اونم متحیر مون که همه خاطراتش جالب.
کدومشو بگم؟
ولی یکی رو بخوام سوا کنم، گفت شب زنده داری. شب‌ها که کمی می‌خوابد از خواب بر میخیزد، میاد تو حیات منزل، به ستاره ها نگاه میکند و آیات 190 تا 195 سوره آل عمران را تلاوت میکند. نماز شب پیغمبر ما هم متفاوت بود، سخت البته، ولی پیغمبر نماز شب برش واجب بوده، این شکلی انجام میداده. یک کمی که میخوابید از خواب پا میشد 4 رکعت نماز میخوند، میرفت میخوابید، دوباره یک کمی شیرینی خواب، میرفت اثر کنه، برمیخواست، میدونست برای هدف مهمی آفریده شده، 4 رکعت نماز میخوند. هر دفعه هم که پا میشد مسواک میزد و این آیات رو میخوند. دفعه آخر که 3 رکعت مونده بود مسواک میزد، وضو میگرفت، این آیات رو میخوند، اون 3 رکعت رو میخوند و میرفت مسجد
برای نماز.
برای نماز. یعنی شبی سه نوبت پیغمبر این صحنه ازش دیده می شده. تفکر در اون آیات 190 سوره آل عمران چیه که الان وقت نداریم؟ شروعش اینه: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی
الالباب.
الباب، اولی الالباب یعنی خردمندان متفکران. کیا هستن؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض. این مال پس از پیامبریشه. مگه میشه کسی ناگهان پیغمبر بشه و زمینه نداشته باشه؟ زمینه های خصال پیامبر ما قبل از پیغمبرش،
یعنی تو باید این استعداد رو در خودت آماده بکنی و مهیا بکنی.
شما حساب بکنید در ارتش یک کسی رو میخوان این درجه سرتیپی مثلا بهش بدن، خب قبلش باید چی باید داشته باشه؟
گروه بانی و نمیدونم همینجوری بیاد بالا،
بعد
از اول باید شروع بکنه دیگه.
ناگهان که نمیشه
همینطوره.
اونها همش مدارج یه نظاماتی داره، یعنی این فعالیت ها رو اگر بکنه این درجه بهش داده میشه. پیامبر ما قبل از 40 سالگی چه به نام قاصعه امیرالمؤمنین فرموده که پیغمبر رو از شیر گرفتن تا 40 سالگی تحت نظارت خدا بوده، تحت تربیت خدا بوده. یعنی این 40 سالگی برای ما مسلمان ها غنیمته. بریم سراغ هشتم.
میخواید هشتمی رو بذاریم بعد از تلاوت قرآن که انشاءالله. آقا خیلی نکات نو و بدی ای رو شنیدیم و یک چهره بسیار دوست داشتنی از پیامبر ما ترسیم کردید از دوران نوجوانی و کودکی و جوانی حضرت. انشاءالله هممون خلق و خویه محمدی پیدا بکنیم و فرمودن که ولکم فی رسول الله اسوتون حسنه. انشاءالله به معنای واقعی کلمه ما هم دنبال روی پیامبر باشیم و انشاءالله شفاعت پیامبر نصیب هممون بشه و دست هممون رو بگیره و اون عنایت رو به ما بکنه انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم ازتون. دوستان عزیزم امروز صفحه 290 رو تلاوت خواهند کرد، آیات 76 تا 86 سوره مبارکه اسراء رو در برنامه امروز تلاوت بکنیم. انشاءالله برگردیم در بخش دوم گفتگومون با حاجی بهشتی عزیز همراه شما و در کنار شما. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا.
أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما بیننده های خوبمون، شنونده های نازنینمون که از رادیو قرآن الان شنونده برنامه سمت خدا هستن. انشاءالله هر جا که هستید این ایام و این اعیاد پیش رو بر شما مبارک و مهنا باشه و انشاءالله از این فرصت باقی مانده ماه رجب نهایت استفاده و بهره رو ببرین انشاءالله. و قل جا الحق و زهق الباطل
ان الباطل کان زهوقا. یکی از آیات همین صفحه است که الان تلاوت شد. خداوند که هرچه اراده کند همون آن می شود به پیغمبرش می فهمد بگو حق آمد. به صورت فعل ماضی هم هست در ادبیات عرب، جاهایی که قطعی هست چیزی،
بله،
مثلا قیامت رو میگه اذا وقعت الواقعه، در آینده میخواد رخ بده، ولی چون قطعی است و قل جا الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، بگو حق آمدنی است. در تفسیرش آمده یکی از آیات مربوط به امام زمان علیه السلام، حق آمدنی است و باطل نابود شدنی است که حقیقتا باطل نابود خواهد شد مثل کف آب.
بسیار خوب، انشالله در اون عصر و در اون روزگار باشیم و چشم اون به جمال نورانی امام زمانمون انشالله روشن بشه. خیلی خوب، ما این هفته هم یاد میکنیم از عالم جلیل القدر، فقیه بزرگوار و گرانقدر، مرحوم استاد محمد کاظم طباطبایی یزدی صاحب عروت الوثقا که انشالله مهمان سفره نبی اکرم صلوات الله علیه باشند انشالله. ما قرار شد که یک ارتباط تلفنی بگیریم با حاج آقای قرائتی، نمیدونم ارتباط ما برقرار هست که بهشون سلام بکنیم یا نه. خیلی خوب، هنوز برقرار نشده. به محض اینکه ارتباطمون با حاج آقای قرائتی برقرار شد انشالله صدای گرم ایشون رو خواهیم شنید. خب نکته هشتم رو از نوجوانی
ستیزی. ممکنه بعضی گمان کنن پیامبر ما در جوانی جوان منزوی ساکت بی اطلاع از مسائل جامعه، نه، او خیلی حساس بود، در یه سلسله جنگ‌های زنجیره‌ای حضور داشته به نام جنگ‌های فجار.
یعنی قبل از بعثت؟
بله قبل از بعثت، 17-18 ساله بوده که این ماجرا رو خیلی از مردم میدونن. بازرگانی آمد در مکه، کالایی رو فروخ به مغازه‌داری، اونم گفت مثلا تاش زیارت میکنی یه هفته مونده بیا پولتو میدم. پایان موعد فرا رسید و اون انکار کرد. اومد گفت پولمو بده. گفت چه پولی؟ آقا جنسا رو بهت فروخت. گفت چه جنسی؟ این داشت سکته میکرد، رفت بالای بلندی و داد زد آیا در این شهر جوان مردی نیست داد مرا بستاند؟ جوانا جمع شدن گفتن ننگ برای ما تو شهر ما به کسی ظلم بشه، ما بی تفاوت باشیم. یکیش پیامبر ما بود، 17 ساله 18 ساله. گفتن خب یه گروهی درست کنیم. اول دنبال اسم بودن، اسمشو گذاشتن حلف الفضول، چون در دهه های قبل شاید 70-80 سال قبل همچین گروهی بودن، اونها رهبرانشون فضل و فضیل و فاضل بودن. گفتن اسم اونها رو هم الان مثلا شما اسم یه فقیه بزرگواری رو که یه ساعت هم راجبش حرف بزنیم کمه،
بله،
در حد اسم بردید. یعنی بزرگ داشت شخصیت ها و قهرمانان یه دینیست به گردن ما. اسم اونها رو گروه خودشون گذاشتن. بعد گفتن یه جایی میخواد، ساختمانی که مظلومان بیان سر بزنن. یک کسی گفت زمینشو من میدم، یک کسی گفت من گچ میدم، آهن میدم، آهک میدم. پیامبر ما هم خب پول نداشت، فرمود من عملگی میکنم، ولی این کارو خیلی قبول دارم.
آها، یعنی خودشو خودسر یه دادگستری در واقع.
بله. و بعد گفتم حالا ساختمان که دردی رو دوا نمی‌کنه، یه کاری بکنیم. اولین کار همین پرونده این آقای رفتن تحقیق کردن درسته اون مظلومه، رفتن اونجا در مغازه گفتن مال مردم رو بده. اونم فکر نمی‌کرد جدی باشه، اما وقتی یه عده جوان سلحشور اونجا پی کار دارن پول رو داد. مدتی گذشت یه زائری با دخترش آمده بود در مسجدالحرام طواف میکرد، یکی از اراذل و اوباش اومد به زور، دخترش هم زیبا بوده، دختره رو از پدر جدا کرد. اونم ترسید اقدامی بکنه، مردم هم ترسیدن چون از اون میترسیدن. گفت چی کار بکنم؟ گفتن برو حلف الفضول پیمان جوان مردان. اومد و آدرس رو پیدا کرد و در زد و اونام رفتن خونه اون اراذل اوباش رو پیدا کردند و در زدند و گفتن دختر مردم رو بده. گفت اول انکار کرد، چه دختری؟ شمشیر کشیدن. گفت خیلی یه امشبی پیش من باشه. گفت اگه جونت رو میخوای در رو ببند برو تو. اونم دید نه جدی، رفت دختره رو آورد. عجب. مردم مکی احساس امنیتی کردن، هم برای ناموسشون هم برای مالشون. پیامبر ما عضو این گروه بوده، حتی پس از آن که به پیغمبری رسید فرمود همچنان من عضو اون گروه
باقی میمونم.
باقی میمانم.
گروه جوان مردای مکه
که با ظالم مخالف باشن، در کنار مظلوم بایستن. نهم و دهم را هم اگه اجازه
بفرمایید. بله بفرمایید. بله.
نهمین ویژگی پیامبر ما در این دوره 40 ساله توجه به سلامت بدن، تربیت بدن. خب ما میدانیم که از دو بخش تشکیل شدیم، روح و بدن. بدن ابزار کار روحه. از قدیم گفتن عقل سالم
در بدن، در بدن سالم.
یه بررسی من یه وقتی کردم چند سال قبل، پیامبر ما 7-9 ورزش میکرد در طی این 40 سال. از 3 سالگی کشتی میگرفته. حتی بعد هم که پیغمبر شده به خانه دخترش میامده، نوه های خودشو به کشتی گرفتن تشویق میکرده. از 7 سالگی که به مدینه آمد و در مدینه دایی‌هاش بودن، اونجا قنات‌های آب بود، شنا کردن رو. یه وقتی من خوندم 37-8 سال داشته پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خاطرات کودکیشو ازش پرسیدن، این خاطره رو تعریف کرد، شنا کردن رو در مدینه یاد گرفتم. و بعدها که به پیغمبری میرسه فرمان میده مسلمان‌ها دخترانتان را و پسرانتان را شنا کردن بیاموزید. علمو اولادکم از سباحه و رمایه و تیراندازی. 3 ورزش رزمی رو خیلی اهتمام داشته، شمشیرزنی، اسب سواری، تیراندازی، به خاطر اینکه اگر دشمن به ما حمله کرد ناتوان نباشیم، بی ارزه نباشیم، دست رو دست نذاریم. الان جوان امروز ایران خب تهدید میشه، خب بلد باشه کار با سلاح رو، بلد باشه شنا بکنه. استاد عزیزم آجای قرائتی بارها فرموده شمال کشور ما دریاست، جنوب کشور ما دریاست. خب سرباز ما لااقل در دوره سربازی به صورت الزامی شنا رو بیاموزه. تا حالا چند تا گفتیم؟ 5 تا. کشتی، شنا، 3 ورزش رزمی. 6مین ورزشی که پیغمبر انجام، کوه پیمایی. کمتر کوهی در حجاز بوده اون نرفته باشه. الان کوه یه نعمت خداست، مخصوصا شهرهایی که در دامنه کوه هستن مثل تهران. آمارهای جمعیت‌های پرتعداد گزارش میشه که مردم تهران مثلا به کوه میرن، مخصوصا پیغمبر کوه در شب را که ما سخت‌ترمون هست.
بله.
یا گاهی کوه رفتن در خلوت را،
مثل جبل النور.
مثل جبل النور لذت میبرد در دل شب در کوهستان به ستاره ها نگاه بکن. و 7مین ورزشی که شایع‌ترین ورزشه در این 40 سال بوده، دویدن. امروزی ها میگن مادر ورزش ها. به 3 شکل، با دور کند، دور متوسط و با سرعت.
باریکالله.
و مسلمان ها رو به مسابقات ورزشی تشویق میکرد. خودش آجای قرائتی بارها فرمودن ورزش بکنید، ولی تماشای ورزش برای چی؟ من عرض میکنم خود پیغمبر برای تماشای ورزش وقت میذاشته. تیم های ورزشی رو به قول امروزی آبی و قرمز رو.
بله.
مثلا 20 دقیقه میخواست اونجا بماند، 10 دقیقه این تیم را. ولی برای هیجان مسابقات از مال شخصی خود برای تیم برنده جایزه قرار میداد
که تشویق بشن.
تشویق بشن. یعنی مسلمان ها سالم ورزیده زنی که همشون مریض باشن.
بله.
این مسئله سلامت بدن هم خیلی مهمه، سلامت بدن و توجه کمتر دیده شده پیغمبر مریض بشه. امیر المؤمنین میفرماید در جبهه های جنگ ما وقتی کم می آوردیم به قول امروزی ها به پیغمبر تأثیر می کردیم. یه بار این نهتا رو بریم تا دهمیش رو هم در
ما دو سه دقیقه فرصت داریم.
دو سه دقیقه فرصت داریم. نظافت، امانت،
صداقت،
صداقت،
عبادت،
عبادت.
بله بگید.
من بگم؟
بله بفرم.
ظلم ستیزی.
بله. حیا.
حیا.
کار و تلاش.
کار و تلاش.
بله.
ورزش. من پرسیدم دوست دارم
بقیه هم بله همراه هستن،
حداقل بنویسن یه جایی بعد براش فکر بکنن. و اما ده
کار و تلاش و ورزش هم که گفتی.
ورزش هم گفتی. دهمی بخشندگیه. بخشندگی از صفات خداست. رحمان و رحیم دو کلمه ایست که ما توصیه شدیم در اول همه کارهامون بگیم بسم الله الرحمن الرحیم. بخشندگی هم کار به پولداری نداره، یعنی چه بسا پولدارانی هستن که میلیاردر هستن ولی بخشنده نیستن. افرادی هستن در درجات پایین اما روحیه بخشندگی، بزرگواری،
اهل
سخاوتن. پیغمبر ما اولین باری که پول خوبی دستش آمد 13 سالش بوده. تمام اون پول را به رسم وفا هدیه کرد به عمویش ابو طالب. بخاطر این تو خونه اونها زندگی میکنه. بعد از این در سن 24 سالگی یه پول خیلی زیادی که برای حضرت خدیجه کار کرده بود، تجارت کرد برای حضرت خدیجه.
بله.
اون پول خیلی زیاد بود. جوان 24 سالم وقت ازدواجشه. حق این بودش که مثلا از ما میپرسید میگفتیم اینو برای مثلا پول پیش خونه. تمام اون پول را بین فقرا تقسیم کرد. وقتی از تو سخاوت میجوشه اینطوره. بعدم خدای همسری قسمتش کرد خدیجه،
که او هم دیگه
از ثروتمندترین افراد حجاز بود. خب توی ماجرای ازدواج با حضرت خدیجه هم حرفای شیرین زیاده، یکی دو کلمشو میگم. سر مهریه اختلاف پیش آمد، یعنی پیشنهاد دومادون رقم خیلی پایین بود، عروسون مثلا دومادون میگفتن 5 سکه، عروسون میگفتن 1000 سکه. عروس پیغام فرستاد برای داماد که هرچی گفتن تو قبول کن، من خودم میدم.
آها، من خودم میدم، میبخشم.
ولی بعدن هم که عقد رو حضرت ابو طالب علیه السلام خوندن، مدتی گذشت، به جای این که عروس رو به خانه داماد ببرن، داماد به خانه
عروس رو.
داماد خانه نداشت.
بله.
و وقتی وارد خانه حضرت خدیجه شد، خدیجه سلام الله علیها همون شب یا همون روز یه صندوقی رو آورد که همه داراییش تو اون بود، پول نقد و اسناد و املاکش، همه اون تمام اون صندوق رو در اختیار پیغمبر و گفت تصمیم گیر شما باشی.
ای جان چقدر خوب.
با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش و هرچه خواهی کن.
خیلی ممنون، متشکرم. خیلی نکات نو و بدیعی رو شنیدیم. نشد ظاهرا ما امروز با حاجی قرائتی ارتباط برقرار بکنیم، ارتباطمون برقرار نشد. ان شاء الله در یک فرصتی حتما صدای گرم ایشون رو خواهیم شنید. خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر میکنم.
با دل و جان سلام میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میگیم تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. تا فردا و تا سلام دوباره.
من نبی اشهد انک قد بلغت الرساله واقمت الصلاه وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر.